أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب شرایط قضا بود و گفتیم که مرحوم آیت الله عظم آقای خویی برخلاف بسیاری از کتاب‌های قضا که ما نگاه کردیم، شاید مثلا 15-16 تا 20 تا کتاب رو نگاه کردیم، فقها هیچ کدوم شرط رشید رو ذکر نکرده بود، رشد، ولی مرحوم آیت الله خویی رشد را ذکر کرد. دیروز رشد را توضیح دادیم که رشد از نظر لغوی چیه، از نظر اصطلاحی چیه، در اینجا مراد چیه. مثلا به نظر میاد در عبارت مرحوم مولا احمد نراقی یک عبارتی بود که خیلی مطلب را جالب میکنه. ایشون کلمه اهلیت را به کار میبره و مکرری کلمه را به کار برده بود. من فکر میکنم رشیدی که آقای رشدی که مرحوم آیت الله خویی میگه میفرماید یعنی اهلیت برای قضاوت داشته باشه. اتفاقا در کتابهای عربها هم وقتی که نگاه کردیم دیدیم کلمه اهلیت به کار رفته. کلمه اهلیت یعنی معناش اینه آقایون، نگاه کنید، بعضی وقتا شخصی هست بالغه، واقعا مجتهد هم حتی هست، ولی فوت و فن کار قضاوت تو دستش نیست. عبارت مرحوم عبارت آیت الله عظم آقای جوادی عاملی رو نقل کردیم، گفتیم وقتی که خداوند در آیه شریفه سوره نساء آیه 4 میفرماید فین آنستم منهم رشدن فتفعوا الیهم اموالهم، اینجا از باب مناسبت بین حکم و موضوع این بزرگوار در تفسیر تسنیم فرمود معناش اینه، یعنی رشد بلوغ نیست، رشد معناش اینه که یعنی مهارتی نسبت به اموال و معاملات و مسائل مالی به دست آورده که آدمی نیست که به سادگی مالش را از دستش خارج کنه و معامله کنه و سرش کلا بگذاره. حالا دقیقا همین مطلب در باب رشد هم هست در کتاب القضا. نگاه کنید چرا مثلا شارع مقدس فقهای ما آمدن ذکورت را شرط کردن، فرمودن برای اینکه زن وقتی که در مقام منصب قضا قرار بگیره، حالا شما حساب کنید یک آقای قاتلی را آوردن، این شاید جرأت نکنه حکم به قصاص بده. الان خیلی از فقهای ما هم اینطوری هست، یعنی فقیه هست، بزرگ هست، ولی ممکنه حکم به اجرای حد و اینکه حد باید جاری بشه نده، ولی بعضی فقها خیلی جریئن. مرحوم حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی رحمت الله علیه، متوفای 1260، ایشون از فقهایی است که اجرای حدود را منوط به وجود حاکم و امام نمیدونه. میگه اگر مبسوط الید بود فقیه، خودش باید تنها حدود را جاری کنه، ولذا حدود را در اصفهان ایشون جاری میکرد. شما الان احوالات ایشون را بخونید، حدود 70 نفر را ایشون یا شلاق زدن، یا مثلا فرض میکنیم اگر قاتل بود قصاصش کردن، یا اگر مثلا فرض میکنیم حد دیگری داشت حد دیگر را بر او جاری کردن. و به همین جهت در لغتنامه ده خدا اگر نگاه کنید، البته مرحوم آقای علی اکبر ده خدا خودش این مطالب را نگفته، یعنی نکته‌ای نگفته، از آقای عباس اقبال آشتیانی نقل میکنه که وزیر دولت رضاشاه بود، وزیر فرهنگ رضاشاه بود و البته اهل تحقیق و محقق و بزرگیه، ما خیلی به مقامشون احترام میگذاریم، ولی یک کمی در قلمش تشخیص نداده مباحث را، خلط کرده. مرحوم آقای ده خدا همه را رفته کپی کرده آورده تو لغتنامه ده خدا گذاشته، تو کلمه حجت الاسلام. ببینید مرحوم حجت الاسلام شفتی فقیه بزرگی است، به شیخ انصاری اجازه اجتهاد نداد. وقتی شیخ انصاری بعد از 5 سال در محضر مولا احمد نراقی وارد اصفهان شد و از ایشون اجازه اجتهاد خواست، اجازه اجتهاد نداد، گفت رجال شما بلد نیستی و رجال را من شرط برای اجتهاد میدونم و خودش هم رجالی بزرگیه. منظور این بزرگوار اصلا اجرای حدود را منوط به حضور امام معصوم علیه السلام نمیدونه، میگه فقیه خودش باید اجرا کنه کار. ولی در مقابل شما نگاه کنید آیت الله از ما آقای سید احمد خانساری رحمت الله علیه، صاحب جامع المدارک که ما خیلی ازش مطلب نقل میکنیم بعضی وقتا، این بزرگوار اون گفتیم ها با فقیه محتاط، ایشون میگه در زمان غیبت صغرا اجرای حدود ممنوع، به هیچ نحوی هیچ فقیه حق نداره اجرای حدود کنه. ایران یکی از نظریات معروفشه، میگه اجرای حدود و قصاص و مثلا دیات و اونها احکام و آخر فقه مخصوص مقام امامته و باید با حضور امام باشه. پس دوستان عزیز، رشید به نظر من لغتی را که آدم بتونه جاش بگذاره همون اهلیت القضاوه هست، کسی اهلیت برای قضاوت داشته باشه. به همین جهت زن ممکنه نتونه پرونده ها را خوب از هم جدا کنه و در مقام اجرای حد مثلا دستش بلرزه که حکم صادر کنه، ملاحظه فرمودید؟ یا مثلا فرض میکنیم شما ملاحظه فرمایید افرادی هستن که ممکنه از نظر روحی مناسبت حکم قضا را نداشته باشن. بالاخره آدمی که میخواد در مقام قضا قرار بگیره باید یک مقداری مجادله بلد باشه، یک مقداری حوصله داشته باشه، یک صفات مخصوص خودش داشته باشه، شتاب زده عمل نکنه، عصبانی نباشه. برای چی بعدن در احکام آداب قضاوت میخونیم که آقا دستشویی اگر مثلا او رو گرفت بره به دستشویی بعد بیاد حکم کنه، گرسنه اگر بود گرسنه حکم نکنه، اینا تأثیر داره. ببینید اندرون انسان در حرفی که آدم میزنه تأثیر داره، یعنی این خیلی مهمه. رشید یعنی این در حقیقت، یعنی اهلیت فتوا، اهلیت قضاوت برای او پیدا شده باشه. آدم ترسوی به درد نخوری که مثلا فرض کنیم مثل بنده باشه، در واقع او آیا میتونه مثلا حکم به قضاوت کنه؟ نه، باید تشخیص بدیم که این رشادت در او باشه. مرحوم محقق حلی دوستان عزیز در کتاب شرایع الاسلام آمده اضافه کرده که یک شرایطی رو که ذکر میکنه، آمده علم رو هم اضافه کرده، این رو به عنوان شرط. خب از دوره محقق حلی علم آمده ولی آیت الله خویی نیاورده. چرا علم رو نیاورده؟ آیت الله آقای سید کاظم حائری فرموده آقا و عمل علم و العداله ولی مثلا ساز میکنیم فواضحون، واضحه دیگه، هیچ صحبت نکرده. علم رو نیاورده آیت الله از آقای خویی به همونطور که فرمودید و اشاره فرمودید، به دلیل این که آیت الله خویی رحمت الله علیه اجتهاد رو شرط میدونه. آقای مرحوم امام، مرحوم آیت الله خویی، مشهور فقها که اجتهاد رو شرط میدونن، دیگه نیازی ندارن که علم رو بیارن به عنوان یک شرط. اما فقیهی که اجتهاد را شرط نمیدونه باید علم را ذکر کنه. الان صاحب جواهر در جواهر الکلام شما جلد 37 جواهر ملاحظه بفرمید، کتاب القضا علم را ذکر میکنه. علاوه بر علم امانت را هم آورده. علاوه بر علم امانت فعل الواجبات را هم آورده، منتها این دو قید را در کنار عدالت آورده، یعنی که انهو توضیح عدالت باید باشه. پس دوستان عزیز، علم را اگر آیت الله خویی نیاورده برای که یک امر مفروغان انهی حساب شده، باید علم داشته باشه. حالا آیا علم در مرحله اجتهاد باشه؟ کسانی که اجتهاد را شرط میکنن میگن بله. گفتیم اگر علم اجتهاد را شرط ندونستیم باید در مراحل پایینتر مسئله دون باشه. ما اگر یادتون باشه گفتیم اجتهاد شرط قاضی نیست، همونطور که مرحوم صاحب جواهر میفرماد، همونطور که شهید ثانی میفرماد. اصلا گاهی به قول شهید ثانی میگه والعامی و اعرف بالامور من الفقیه، عامی بهتر میتونه اینو از هم جدا کنه، نه عامیه که هیچی بلد نیست، عامیه مسئله دان. مثال زدیم گفتیم آقا بعضی چیزها من برای چی با مثال خیلی جا قضیه رو حل میکنم؟ چون دوستان عزیز بارها گفتم غربی ها وقتی مقاله ای می نویسن و یک چیزی رو می نویسن حتما سعی میکنن در ضمنش یک مثال خارجی داشته باشن و اون مثال خارجی رو هی به رخ طرف میکشن و مقاله و علمشون رو پیش میبرن، یعنی اون تأثیر مقاله رو چندان میکنه. مثال های متعددی برای رفقا زدم، در واقع روز اون جان استارت مثال زدم با قضیه تقیه‌ای که مرحوم شیخ بهایی در قسطنطنیه داشت، یا ولد الزنا را مثال زدم با نوشته یوسف شاخت. نگاه کنید دوستان عزیز، پس بنابراین مرحوم محقق حلی آمده اضافه کرده و بزرگان دیگه کلمه علم را. این علم در جایی است که اجتهاد را شرط ندونیم دیگه، اگر اجتهاد را شرط بدونیم نوبت به علم نمیرسه. آیت الله آیا سید محمود شارودی رحمت الله علیه یک مقاله اصلا در باب این که علم آیا در قاضی شرط یا نه، علم شرط یا نه. خب یک مقاله داره ایشون که در کتاب بحوث فقهیه معاصره هم چاپ شده. به هر حال اگر ما قائل شدیم به این که اجتهاد در فقهی شرط، نیازی نیستی شرط را ذکر کنیم. اگر اجتهاد را شرط ندونستیم ضرورت داره که ما دنبال این جریان بریم دیگه، یعنی علم را بحث کنیم در حقیقت. و روشنه که بعضی افرادی که خب مرحوم محقق دوستان عزیز اضافه کرده والامانت در کنار عدالت، امانت هم باشه. خب امانت را غالب فقها نیاوردن، الان جات الله خویی هم نیاورده، امام هم نیاورده در تحریر الوسیله. در نوع کتاب ها کلمه امانت نیست، ولی محقق در کتاب شرایع آورده. ولذا بزرگان مثل صاحب جواهر و شارحی شهید در مسالک الافهام، شارحین شرایع الاسلام فرمودن شاید واو عطف تفسیریه، یعنی داره توضیح میده عدالت آقا همراه با امانت دیگه، باید امین باشه، هم به اسرار مردم امین باشه که مطالب رو نقل نکنه، چه بسا اگر پرونده رو بیاد مثلا لو بده و نقل کنه حکم جور دیگه بشه، عوض بشه. اسرار مردم رو حفظ کنه، قضاوت یک نوع اسرار مردمه. وقتی یک زن و مردی مثلا به قاضی مراجعه میکنن اسرار خودشون رو به قاضی میگن، باز قاضی هم بیاد در واقع برای دیگران نقل کنه. دوستان عزیز شما استادید، حتما به طلبه هاتون تأکید میکرده باشید این بد رسمی دارن ما طلبه ها که هر چی اتفاق میفته میریم خانه برای زنمون تعریف کنیم، این بدترین صفت بقیدی. و بعدم در خانه ما زن و بچه مون رو چیز نکردیم، یعنی عادت ندادیم که اونا یک خبری که مثلا یک کسی که میاد یک حرفی میزنه سوال میکنه برای دیگران فوری نقل میکنه. یالله توجه کردی؟ یعنی اول باید من خودم تو خانه اصلا که در حوزه چی میگذره، چی گفت، چی کار شد، کار داخلی ما چیه فلان، هیچ وقت اینا رو تعریف نمیکنم. چرا؟ برای که بخندید یک نکته ای رو بگم که مزایی حاصل بشه. بعضی وقتا که اسم نواب رو نمیبریم یا اسم دفتر تبلیغات رو چند روز نمیبریم، یه ایال ما میگه که بلکه باز تو رو بیرون کردن، رفتی چیزی گفتی تو رو بیرون کردن. میگه بلکه باز رفتی چیزی گفتی، یعنی در واقع یک حرفی زدی که بر مثلا ما مقصود دوستان عزیز تو خانه باید ما خیلی حساسی ای از آداب نگاه کنید. امانت که برای قاضی میگن یعنی همین امانت، در اونجا کسی نمیره به قاضی یک چیزی را مثلا فرض میکنیم بده که آقا در منزلت نگه دار، این نیست. امانت یعنی قبل از این که حکم صادر بشود نباید افشای پرونده بشود، این رو میگن امانت. زن و مردی اگر میان مثلا فرض میکنیم چیزی رو نقل میکنن نباید این در واقع گفتگو بشه و بیان بشه جایی، خیلی باید اسرار مردم. نگاه کنید امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمود در همو اول اوائل کلمات قصار هست دیگه، صدر العاقل صندوق سر. ما تو خانه ما بچهای ما اگر دنیا کسی بیاد تعریف کنه یا نکنه اونا اگر کسی از 100 سال کنه میگن نمیدون نفهمیدیم چی بود چی دخالت یا یک کلمه. برای که گفتم اسرار مردم نباید تکیس کنه. او بابا که میاد با حضور شما ممکنه یک مطلبی رو بگه، او اطمینان داره در حقیقت به ما. شرط اول مراجعه به ما اطمینان به ماست، اعتماد به ما. ولی متاسفانه بعضی روحانی ها رو ما قشنگ میشناسیم، آقا تا چیزی میرن تعریف اتفاق میفته تو بیرون یا فلان، برای زنشون هم تعریف میکنن، زنم برای همسایه، همسایه‌ام برای اون دیگه، بعد میبینی آقا دی خبر دارن که چه اتفاق افتاد. از کجا خبر شدن که فلانی مثلا زن و مرد آمدن سر فلان چیز با هم اختلاف کردن و این زن اینطوری گفت؟ مردم آقا این امانت یعنی این. آقایون قاضی که شرایع مرحوم محقق حلی اضافه کرده و امانه یعنی و فعل الواجبات. خب فعل الواجبات را که ما در عدالت گفتیم، عدالت قوامش به چی بود آقایون؟ قوامش به این بود که فعل الواجبات و ترک المحرمات دو تا قید مهم داشت در واقع، ضمن این که وساقت باشه و بلکه این براش ملکه شده باشه که حتی کارهای گناهان صغیره را هم حتی انجام نده. پس ببینید دوستان عزیز، راجع به عدالت رشادت هم اون کلمه را توضیح دادیم آقای دکتر، این کلمه را گفتیم، اون اهلیت را که عبارت مرحوم نراقی بود دیروز مستند رو نگاه کردیم نبا، و دوم کلمه علم را بعضی ها ذکر کردن. گفتیم اگر شرط اجتهاد را لازم بدونیم دیگه نوبت به علم نمیرسه. بعد سه، مرحوم محقق آمده امانت را اضافه کرده، مرحوم محقق آمده اهلی فعل الواجبات را اضافه کرده. اینا دیگه دوستان عزیز ضرورتی نداره ما در شرایط قضاوت ذکر کنیم، چون قضیه روشنه در حقیقت. کما این که دیگه مثلا آمدن بعضی بزرگان ذکر کردن کلمه ضبط را، باید ضابط باشه. خب معلومه دیگه، ضابط بودن یعنی این که حواسش جمع باشه، در حقیقت مطالب را درک کنه. ببینید مرحوم آیت الله عظم آقای خویی اینجا در ذیل ضابط بودن نوشتن لانصراف دلیل عن غیر الضابط کما علیه جماعتون و هو غیر و غیر. این ضبط رو به عنوان یکی از شرط ها شمردن. ما در مورد روات هم دوستان عزیز علما میگن شرط اصلی راوی اینه که ضابط باشه، ولذا شما نگاه کنید راوی که ضابط نبوده، اون روایتی که در تحف الاغول نقل شده که شیخ انصاری در مکاسب نقل میکنه، معایش عباد، نگاه کنید اون راویش ضابط نبوده. چون ضابط نبوده، مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقهاء میفرماید درش تعقید هست، گره هست، تقدیم هست، تأخیر هست، حذف هست، خلاف قواعد نحو هست. 7-8 تا نکته را در واقع متزلزل شده. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه میفرماید در بحوث فی الاصول جلد 7 صفحه 47 میگه یکی از اسباب پیدایش تعارض روایات اینه که راوی ضابط نبوده. مثل روایات مثلا فرض میکنیم معاویت ابن عمار که مرحوم شیخ طوسی میگه و ما تفرد بهی معاویت ابن عمار لا یعمل به. ما به متفردات معاویت ابن عمار عمل نمی کنیم. چرا؟ چون آدم ضابطی نبوده. ولی زراره مثل کامپیوتر بوده، امام وقتی که صحبت میکردن مخ و اون اصل کلام امام رو درک میکرده و با لفظ خودش ممکنه تعبیر میکرده ولی مقصود امام رو میرسونده. دقت فرمودید؟ یعنی ضابط باید باشه در حقیقت قاضی، یعنی قدرت ضبط داشته باشه. دوستان عزیز همه قضات اینطوری نبودن که پرونده را بنویسن و 100 صفحه 200 صفحه گاهی به اندازه 500 صفحه یک پرونده داشت. خب اینا رو نه، می آمدن برای مولا علی کنی رحمت الله علیه در تهران هر کدوم از طرفین نزاع قضیه را تعریف میکردن. برای مرحوم ویرزا محمد حسن آشتیانی شاگرد شیخ اعظم انصاری متوفای 1319 که ایشون هم 3 جلد کتاب در باب قضا داره، مجتهد تراز اول تهران، این باید در واقع دوستان عزیز اینطوریه ضابط باشه ها، یعنی بتونه سر و ته پرونده را ضبط کنه، نه اینکه یک تیکه را که باز گفتن اون تیکه دیگه فراموش کنه دیگه. مثلا اگر قاضی به یک دورانی رسید، آقای مجتهدی که بهش مراجعه کردن یا قاضی که دیگه سنین اواخر عمر شد که مقدار آلزایمر بهش دست میده، این دیگه ثابت نیست دوستان عزیز، به همین جهت باید دیگه بازنشسته بشه. چرا اصلا مثلا در کارهای دولتی هم آمدن در یک سن و سال خاصی گفتن آقا این آقا باید بازنشسته بشه؟ برای استخدام آمدن در دنیا شرط گذاشتن آقا از 70 سالگی به بعد که نمیشه استخدام کرد. نگاه، چرا؟ چون خیلی چیزها به حافظه هست و او حافظش دیگه ممکنه کار نکنه دوستان دید. اما حالا میخواد آقا درس بخونه، آقا مغازه با کنه، آقا کاری دیگه عیبی نداره. قاضی بودن شرطش اینه که ضابط باشه و ضبط هم گفتیم در حقیقه. بله؟ بله بله، همینطوری هم هست. ضبط یعنی در واقع هم تلقیش در حقیقت قوی باشه و هم در نگهداریش قوی باشه. بسیار جالبه در حقیقت. ببینید اصلا ضابط، ضبات، الان چرا به این مثلا ضبط خارجی میگن ضبط؟ چون در حقیقت حفظ میکنه همه چیز. ببینید ما از شرایط روات هم داریم که باید ضابط باشه. علما در مورد شرایط روات هم گفتن باید ضابط باشه و راوی که ضابط نباشه حرفش اعتبار نداره. اگر یک روایتی رو تنها نقل کرده باشه کنارش میزنن. قاضی که باید به طریق اولا ضابط باشه، لذا مرحوم آیت الله خمینی میفرماد بعید نیست که باید حتما بگیم قدرت ضبط چی داشته باشه. اواخر عمر که قدرت ضبط انسان ضعیف میشه، اوائلی که مهارت نداره و در حقیقت اگر شخصی باشه که ضابط قوی نیست اون مقام قضاوت را بهش نمیدن. برای چی میبرن 2 سال آموزش میدن طرف را و بعد بازم در این حال روش کار میکنن، بررسی میکنن، بعد ببینن نه اگر این مثلا قدرت ضبط نداره عذرش میخوان. یا مثلا دوستان عزیز از شرایطی که ذکر کردن کتابت و بصره، یعنی باید باسواد باشه و باید چشم داشته باشه، بینا باشه. توجه داشته باشه دوستان عزیز، آیت الله از آقای خویی و بزرگانی مثل امام و مشهور فقها نه کتابت را شرط دونستن نه بصر. چون ما در هیچ روایتی و آیه‌ای از ادله منقول ما نداریم چیزی که آقا قاضی باید چشم داشته باشه، بینا باشه. قاضی مثلا فرض میکنیم که باید حتما دوستان عزیز نوشتن بلد باشه. نه، شما نگاه کنید کسانی بودن در دنیا کور به دنیا آمدن ولی درسشون را تا مرحله آخر. امام سجاد علیه السلام یکی از صحابهشون کور بود، امام باقر همینطور، که ابو بصیر قاسم ابن محمد کور به دنیا آمده بود، گفت فقط من یک بار دنیا را دیدم و اون یک بار هم این بود که امام باقر علیه السلام دست روی چشم من کشیدن و دنیا را دیدم. ولی امام علیه السلام فرمود اگر بینا بشی دیگه اون مقامی که خداوند برای تو قرار داده در آخرت نیست. بعد گفت که نه، من پس من همون حالت کوری را داشته باشم، او رو میخوام، اون مقام رو میخوام. ولذا گفت یک بار من ولد تو اعما و اموت اعما و یک بار من دنیا را دیدم و اون به برکت معجزه امام باقر علیه السلام. ببینید حالا همین ابی بصیر حافظ روایات میشه، روایت رو امام میگه حفظ میشه. آقایون طه حسین نویسنده معروف مصری که از کتابهای معروفش تاریخ الادب العربی هست در 4-5 جلد، علیون و بنوهو هست که بسیار کتاب جالبیه، کور به دنیا آمده ولی یک نویسنده یه سری ادبیات عرب و مصر. بله، وزیر ارشاد مصر هم به قول فرمای شما مدتی در زمان جمال عبدالناصر بود، علی طه حسین. یا مثلا از همین مکه بن باز مفتی عربستان، او کور به دنیا آمد، کور هم از دنیا رفت. ولی آقایون استفتاءاتی که از ایشون شده 32 مجلده، 32 مجلد در استفتاءات فقط جواب میده. یک سوال از ایشون میشه که آیا ارتباط با کشورهای کمونیستی و منکر خدا جایز یا نه، 32 صفحه مطلب نوشته. بن باز، ما علم طرف را که نمیتونیم منکر بشیم، حالا مثلا وهابی باشه. بن باز کور به دنیا آمد. حالا بن بازی که اینقدر احاطه داره اگر 2 نفر با هم نزاع کردن بعد اینا رو با هم مثلا اختلافشون رو حل کنه عیبی داره؟ مثلا میگم دارم مرحوم آیت الله لازمه آقای سید عبدالهادی شیرازی که از مراجع بزرگ و مرحوم علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه شاگردیشون بوده ها، حالات ایشون رو آقای جعفری می نویسه. ایشون آقای اون چشمشون یک کمی مثلا کان بهی رمد، یعنی یک مرضی، مثلا رمد یعنی مرض، ارمد یعنی کسی که در چشم او نقصی وجود داره، درد میکنه یا غیر زار. ایشون آمد به تهران و جراحی کردن و متاسفانه او جراحی موفق نبود، کور شد ایشون. بعد به نجف که برگشته بودن شایع شد که آقا سید عبدالهادی دیگه کور شده نمیتونه درس بده، دیگه سید عبدالهادی خانه‌نشین شد. بعد ایشون فرموده بود که ما هیچ فرقی بین الان من که چشم ندارم و قبل از او که چشم داشتم در تدریس ندارم. پس ببینید این که آیت الله از ما آقای خویی میفرماد عدم البصر و کتابت، کتابت هم همینطور، حتما باید نوشتن بلد باشم، یاد گرفتن مسائل که به نوشتن نبوده. آقا این خیلی از رواتی که ما داریم نوشتن بلد نیستم، سواد ندارم، ولی قدرت حفظ دارم. و توجه داشته باشید علمای اهل سنت در نقل احادیثشون بر حفظ تکیه میکنن، لذا اونا حافظ زیاد دارن. علما و محدثان شیعه و اصحاب ائمه ما بر کتابت تکیه میکنن و لذا اصول اربعمه دارن. اهل سنت مثل ما اصول اربعمه ندارن. شما ملاحظه بفرمایید تمام روایات بخاری از سماعه، ولی روایاتی که اصحاب ما در کتاباشون آوردن مثل کافی، تهذیب، استبصار، اینا همش از سماع نیست، کتاب را از استاد می گرفتن و استاد براشون کتاب را نقل می کرده ها. یعنی متن داشته. سبک اصحاب ائمه ما این بوده که متنها را با قرائت و اجازه منتقل می کردن. سبک علمای اهل سنت این بوده که احادیث را با قرائت و املا منتقل می کردن. لذا پیغمبر اکرم به کتابت تأکید فرمودن، القلب یتکل علی الکتابه، اکتبو لابی شاه. مثلا فرض میکنیم که بله من کتب و این روایات دیگه. باز امام صادق علیه السلام تأکید کردن آقا کو دفتر و قلم شما که آمدید؟ اونای قبلی که آمده بودن از بصره، اونا اهل دفتر و قلم بودن، حرفای ما رو می نوشتن. مرحبا به اخواننا السابقین، اونای قبلی عجب آدمایی بودن. همین امام صادق علیه السلام باز به کوفی ها که مرکز حدیث شیعه بوده و بیوت حدیث در کوفه بوده، امام علیه السلام فرمود اینه حفظکم، چرا احادیث رو حفظ نمیکنید مثل اهل سنه؟ چرا حافظ در میان شما نیست؟ ولذا میگن ابن اقدس بالای 300,000 حدیث حفظ بود، بالای 300,000 حدیث را با سند بود. پس ببینید دوستان عزیز، دلیل معتبری ما برای کتابت و برای بینایی و برای و برای واژه امانت و برای قید فعل الواجبات، اون فعل الواجبات و امانت در مفهوم عدالت داخله، این دو تام که ضرورتی نداره. بله مرحوم آیت الله خویی عبارت اینه، فان العبره بالبصیره، عبرت به بصیرت، یعنی به اندرون، بینایی اندرونی، یعنی قدرت و توانایی فهم جدا کردن مطالب از یکدیگر باشه و نزاع از یکدیگر، او ظرافت ها را بفهمد. ببینید پلیس را، پلیس، جاسوس و اینا از شرایط اصلیشون قدرت حافظه شون باید قوی باشه. پلیس هایی که دنبال پرونده ها میخوان برن، یعنی پلیس جنایی مثلا، یا کسی که به عنوان جاسوس میخواد، اگر جاسوس مثلا فرض میکنه کسی باشه که فوری غافل بشه و یک مطلبی رو بگه، یه نمیشه، آقایون یکی از انگلیسی ها 7 سال در لرستان بود بین مردم و خودشو لال جلوه داده بود و 7 سال مردم ندیدن که یک بار حرف بزنه. این خیلی مهمه که زبون داشته باشی و نه حرف نزنی. یا کنی ایره به عنوان جاسوسی میفرستن تو لرستان و مناطق لرستان را کنترل کنه و برای انگلستان مثلا فرض میکنیم لوله های نفت را گزارش کنه و غیره. این ضبط و این در حقیقت مثلا اینا خیلی مهمه. این به عقیده من یک شرط کلیدیه، نباید غافل بشیم. حالا علما و فقهای دیگه هم که نیامدن تو شرایط ذکر نکردن، نه به خاطر اینکه قائل بهش نبودن، شاید مثلا او اجتهاد را در واقع مثلا دال بر اینم دونستن، ولی ضابط بودن خیلی وقتا نکات خاصی توش وجود داره. بله بصیرت دوستان عزیز یعنی همون اندرونی. ببینید در لغت وقتی نگاه میکنیم، وقتی که میگه بصره، ثلاثی مجرد استعمال میشه، یعنی با چشم دید. بصره اون آقای بعد از موسی رد پای جناب جبرئیل را دید و فبصر تو بهی، اونجا بصر تو داره، من دیدم با چشم، ولذا آمد و تو دستگاهش ریخت. توجه کردی؟ یک روز ما به فکر افتادیم که این چطور شد که لهو خوار در آمد. توجه کردیم لهو خوار صدا، بعد یه آفتابه را گذاشته بودیم در معرض باد، هی ما گفتیم این صدا از کجا میاد، این صدا از کجا میاد. بعد دیدیم تو پای درخت اینا که بودیم که آفتابه این مثلا لولش به طرف باد بود، این باد تو لولش که میپیچید و از اون طرف اصلا یک صدای مخصوصی میامد بیرون، تعجب میکردیم. بعد گفتم این بنی اسرائیلی ها چقدر اینا نفهم بودن که الان آفتابه صدای مخصوصی داره در واقع. حالا اونا با یک مهارتی اونا ببرمی؟ بله 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 دقیقا درست. نگاه کنید اینی که ما بحث میکنیم سر قاضی شرع، مثلا فرمون اون قاضی اداره الان که میگن آقا باید حتما مکتوب باشه، ما اصل قضاوت رو بحث میکنیم. قاضی منصوب من قبل المعصوم علیه السلام مولا علی کنی یا مثلا آقای عبدالهادی شیرازی باید بینا باشه که بگیم اگر آقای اسد عبدالهادی شیرازی حکم کنه دیگه حکمش نافذ نیست. ولی قاضی که میخوان الان در دولت جمهوری اسلامی ایران استخدام کنن در دنیا کلا، این قاضی شرطش حتما باید باسواد، مدرک، بلکه مثلا فرض میکنیم سالیان اندی درس خونده باشه. بله خیلی خوب. ما همون هم که در واقع اونجا میفرمان، چرا دیگه ضبط را که گفتیم شرطش هست دیگه، یعنی باید باشه ضبط که شرطش هست دیگه، منتها نوشته که باید حتما روش نوشته بشه و پرونده تشکیل داده. نه حالا دو نفر میان پیش یک نفر، مثلا فرض میکنیم که مرحوم بله عرصه خدمت شریف بزرگان پیششون در واقع قضاوت کنه، خب حکم به قضاوت، خدا رحمت کنه، دو نفر سر یک زمینی اختلاف داشتن، بعد والد ایمو تعریف میکرد اون کسی که در واقع مثلا مدعی بود که زمین مال منه، شب پلو درست کرد و بابا و دو سه نفر رو دعوت کرد که برن پلوار هم بخورن و زمنان قضاوت هم بکنن. بعد اینا او زمان پلو هردم نبود آقایون در واقع، خدا رحمت کنه، والده ما تعریف میکرد سالی یک بار پلو مخوردیم و هم شب عید بود و خدا باز رحمت کنه. یک آقای غلام حسین خان جلیلی بود از زادان که در زمان رضا شاه با او شعبان بیمخ هم درگیر شده بود، بعد ایشون مثلا یک مقدار برنجی میفرستاد که در منطقه بین مردم تقسیم میکردن، هر کدوم رو مثلا فرض بکنیم نیم من یا کمتر میدادن که یک شب رو برای خودشون برنج درست کنن. سالهایی که ما حالا مردم میگن آقا مثلا زمان پهلوی چنین بوده و چنان بوده، از 50 به بعد وضع مردم خوب شد، از 50 به بعد، ولی تا 50 که ما یادمون میاد در حقیقت که اوضاع چطوری بوده و قبل از او در حقیقت. بعد عرض خدمت شریف با سعادت شما که اینا رفتن و شب خلاصه قضاوت کردن و شام رم پلوها را خوردن و برگشتن. بعد والدی ما سوال میکنه که خب این زمین را به کی دادی؟ بابا میگه که به او بنده خدای دیگه. خب ای مثلا این میگه تو رفتی پلوها را زمین را به او کی دادی؟ اینطوریه دیگه قضاوت. بله اینا شرایطیست که دوستان عزیز زد مخواستم لغت بسوره رو براتون بگم و تموم کنم. بسوره دوستان عزیز و ابصره به معنای دیدن با چشم، یعنی ثلاثی مجرد و باب افهام. اما بسره به معنای بصیرت اندرونیه. لذا بعضی از مثلا اهل فن میگن بسره از بصیرت مشتق شده نه از بسر. بسر یعنی چشم، جمعش میاد ابصار. بسره یعنی با چشم دیده، ابصره یعنی با چشم دید. اما وقتی میگه بصره یعنی با دل ببینه، با دل ببینه. لذا بصیرت در واقع من زهد فی دنیا بصره الله. این فرمایشات اخیری که دیگه کلمه حریت رو ما آوردن بعضی بزرگان در باب قضاوت که دیگه چون ما بحثی نداریم اونجا رد میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.